رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه دوم آبان ماه سال 93 برابر با 24 اکتبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان اصفهان پیرامون اسیدپاشی‌های سریالی را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با نسرین ستوده را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با مهین شکرالله‌پور در مورد حمایت‌ها از مقاومت کوبانی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. الو، سلام و وقت بخیر.
بفرمایید.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا.
بفرمایید قربان، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. عرضم خدمتتون که با شهروندان اصفهان در مورد این اسید پاشی های سریالی گفتگو میکنم که به روی دختران و زنان جوان پاشیدند. آیا شما هم مایل هستید در این رابطه گفتگو کنید؟
نامه ها دیدنه، کار بسیار بدی هست، کار بسیار بدیه.
خب بد بوده،
اصلا قابل قبول نیست، کار بسیار مذموم و کار بسیار بسیار زشتیه قربان.
ولی مسئله اینجاست، امام جمعه اصفهان یوسف طباطبایی نژاد گفته که مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته و برای مقابله با بد حجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد. آیا ترویج این چنینی خشونت جایز هست؟
نه قربان، نه عزیزم، اصلا قانون هست، اگه کسی هم خلافی بکنه دادگستری که اسلامی هست، قوه قضاییه اسلامی داریم، ارزم به حضورت پلیس اسلامی داریم، همه چیز اسلامی هست، قانون هم که اسلامی هست، اونا باید برخورد بکنن. لزومی نداره که اگه بخواد هر کسی سر از خود بلند شه تو جامعه کاری بکنه که این بیقانونی میشه، عرج و مرج میشه، اولیگارشی میشه. اونایی که این کارا رو میکنن میخوان اصلا چهره دین از بین ببرن، مثل این گروه داعش. گروه داعش الان دارن چه کار میکنن؟
پاینده رود خوش شده، اسید پاشی مد شده. پاینده رود خوش شده، اسید پاشی مد شده. پاینده رود خوش شده، اسید پاشی مد شده. پاینده رود خوش شده، اسید پاشی مد شده.
از به حضورتون که بله بنده هم شنیدم، حالا از تو همین اواخر که تو خیابون تو هیچ شنیدم یکی یه دختر خانمیو دم مهداد اسید پاشو کرده بودن و خیلی هم برام جالب بود که خواستم بدونم از چه جناحیه و اینو. حالا خوشبختانه شما تماس گرفتید.
شاید در جریان باشه که در گفتگو با این قربانیان اسید پاشی اونها عنوان کردن که اصلا نه خصومت شخصی با کسی داشتند و مهاجمین هم ناشناس بودند. از این رو به عنوان یک سوال مطرح میکنم، آیا اینها سازمان یافته هست؟ نظر شما چی هست؟
والا فکر میکنم که سازمان یافته باشه، چون که اگه که کسی خصومتی کسی با کسی نداشته باشه که دلیلی نمیبینم. نمیدونم والا چه دلیلی آخه داره اصلا کسی دشمنی کسی هم باشه. این کار خیلی یه کار واقعا زشت و ناپسندی. حالا سازمان هم یافته باشه، یعنی باید یه گروه تروریستی باشن چجوریه این داستان؟ که آخه حجاب که یه چیزی شخصیه، بعدم حالا اگر هم قرار باشه کسی جلوگیری کنه از این داستان ها که خودی دولت میتونه به کسی چه مربوط که حالا یکی به خاطری بعد حجابی بیاد موردی تعرض قرار بگیره و اصل پاشه بشه صورتش کنی. اصلا این چیز غیر منطقی و عمل وحشیانه ایه واقعا، من نمیدونم.
خب این مهاجمین در واقع مجوز خودشون رو یا به قول گفتنی پشتشون به کجا گرم هست که در روز روشن به زنان و دختران حمله میکنن و در واقع هیچ اقدامی هم صورت نمیگیره در مقابله و دستگیری اونها؟
والا خدا رو ششونه بکنه، هر کی هست و هر داستانی هست اصلا این یه یعنی واقعا از یه قتل بالاتره این حرکت. نمیدونم واقعا اینا از کجا نشأت میگیره این داستان که باید اینجوری محکوم بشن. حالا بعد حجاب هم که باشن آقا اصلا ربطی نداره که اسیده باشن تو صورت کسی. یعنی واقعا این حرکت حرکتی است که وحشی ترین انسان ها با آدم ها هم این کار رد میکنن. من نمیدونم اینا چه داستانیه، چه نیروی پشت این داستان ها هست و چه کی اینا رو ساپورت میکنه. و واقعا من توش موندم و ساعت ها مغزم هم درگیر این داستان که آخه چرا دخترها باید باعث این مورد این اسید پاشی قرار بگیرن و این عمل وحشیانه. خیلی واقعا یعنی من اگه جا پلیس اصفهان بودم اصلا کودتا میکردم و عواملی این داستانو دستگیر میکردم. خدا ریششونو بکنه این مصوبینو و این کسایی که این کار انجام میدن. خدا شاهده که خیلی عمل وحشیانه ایه. یعنی در بدترین حالت کشورهایی که هست الان دارن نمیدونم تروریستی هایی بزرگ هست. این دیگه اصلا واقعا جایی نداره، یعنی سر طرف رو ببرن به این راحتی ولی این کار نکنن باشه. خبش یعنی چی واقعا یه آور و جای تأسف داره. خدا شاهده حالا انشاءالله که این عواملش رو دستگیر کنن و به سزای عمالشون برسونن. یعنی اینا رو باید واقعا خودشون باشون یه همچین حرکت هایی کرد که درسی بشه برای دیگران. یعنی نمیدونم چی بگم واقعا که خدا ریششون رو بکنه.
امام جامعه امام
خیابان مهر دادم. عملا من خودم دیدم که همچه اتفاق افتاده.
بله شما شاهد ماجرا بودیم. بله
بله بله متاسفانه.
بله بفرمایید که واقعه چه بوده؟
من موقعی رسیدم که دیگه کار تمام شده بود و شلوغ بود و مندم که یه دی وایستن و علت رو پرسیدم، گفتن که اسید پاشی کردن به دختر خانمی که اصلا حجابش هم موردی نداشت. بعد من نگاه کردم واقعا خیلی بد بود صحنه. واقعا اگه بتونه کسی کمکی به ما بکنه، چون از لحاظ امنیتی واقعا خانم الان در خطر هستن.
آیا فکر میکنه که این حمله سازمان یافته بوده؟ آیا افرادی که اونجا بودن شناسایی شدن؟ کیا بودن؟ چه مشخصی داشتن؟
نه ولی خب اینطور که شنیدم من از اطراف میگن که مثل اینکه سواره موتور هستن، حالا کلاکاسکتی هم سرشون هست، حالا به بهانه های مختلف یا آدرس میپرسن، یا مثلا این خانم گفتن که رفتن داشته سواره ماشین میشده، گفتن که خانم حواست به پشتت باشه، اومده نگاه بکنه اسید رو ریختن به صورتش. میگم به بهانه های مختلف، ولی مثل این که همه اینجور دیدن و میگن موتوری هست که به صورت یا دو پشته میشینن و این کار رو انجام میدن.
حالا به این شکل در واقع چه پیامی دارن؟ چه قصدی را دارن؟ آیا قصد ارعاب جامعه را دارن؟
والا اونش رو من میدونم، ولی نهایتاً کاری که دارن میکنن شاید بخوان خانم‌ها دیگه نیان بیرون یا توی جامعه نباشن و مسلماً این طریق به هیچ هدفی نمیرسن و خانمایی که به هر حال دارن بیرون کار میکنن حالا به یه صورت های دیگه خب همه دارن به هم اطلاع رسانی میکنن، ولی خب بیشترش من فکر میکنم اون ترس و وحشتیه که دارن ایجاد میکنن، ولی من نمیدونم، فکر میکنم به هدف بتونن برسن. و فقط از ارگانان دلمون میخواد که امنیت رو برقرار بکنن، تنها چیزی که ما میخواییم همینه. حالا بیاییم و نمیدونم اعتراضی بکنیم، بعد آینده رو نمیدونیم آیا پس این اعتراض چیز دیگه هست یا نیست، واقعا نمیدونیم. برای همین میگم فقط تنها کاری که داریم میکنیم رسانی میکنیم، مردم آگاه میکنیم، به هر حال یه جورایی داریم به هم اطلاع دیم که مثلا از موتوری ها، شاید هم موتوری هم نباشه دیگر، یواش یواش ماشین شخصی هم یه همچین کاری بکنن، ولی فقط میخوایم که کمکمون بکنیم. شما که یه ارگانایی هستی که اطلاع رسانی میکنیم، فقط امنیت رو برای ما فراهم بکنین، همین و همین، و ما از شما ها کمک میخوایم.
در واقع رادیو ندا هم به عنوان یک رسانه به حکم وظیفه در انعکاس نقطه نظرات شهروندان تلاش میکنه و امیدوارم صدای شهروندان هرچه رساتر باشه. در واقع لازمه یک زندگی اینه که مردم شهروندان در آرامش و آسایش باشن و این وظیفه هر نظامی هست که این رو برای شهروندان خودش تأمین بکنه.
صد درصد همچنانه. خیلی ممنون از اینکه به هر شما دارین صحبت های ما رو انعکاس میدین و واقعا میگم کمکمون بکنین، چون خیلی دخترای ما خیلی نگرانن، ما برای بچه هامون خیلی نگرانیم، غیر خودمون حالا به هر حال، ولی واقعا کار بسیار بسیار زشت و من فکر میکنم این نایی که دارن دمت این میزنن که ما حق و حقوق مردم رو میخواییم و دمت این میزنن که خداوند حق و ناس رو نگذره ازش. چرا دارن این کار رو میکنن؟ برای چی؟ زن رو چه گناهی کردن؟
آتش مزن بر خرمنم. نقش بیهوده برا بی بیش نیست، بین لب لعل و حدیث چشم مست، بر لب مست خرابی بیش نیست. پس با بروی کمان و تیر مژگان سیاه، حرب و ابزار جنگ شرین آبی بیش
نیست. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با نسرین ستوده.
بله.
الو، سلام خانم ستوده.
سلام علیکم.
شبتون بخیر. من حمید روشن هستم، مزاحم شدم.
خواهش می‌کنم. حالتون خوبه؟
زنده و پایدار باشید خانم ستوده. من این بار مزاحم شدم، در واقع پیش از این که این حکم ننگین به قول همسر گرامی شما که دادگاه انتظامی وکلا شما را محروم کرده 3 سال از وکالت و این تحسن اعتراضی شما، این مسئله اسید پاشی های زنجیری که در اصفهان که به روی زنان و دختران اسید می پاشند و تجمع اعتراضی در مخالفت با این امر و اعتراض به وضعیت بسیار اسفبار امنیتی و آسایش شهروندان ایران، تجمعی در تهران اصفهان صورت گرفته که شما هم در جلوی مجلس در بهارستان حضور داشتید. حالا اگر اجازه بدید در واقع از اونجا شروع کنیم که در جلوی مجلس در 30 مهر چه گذشت، چگونه بود؟
من چهارشنبه در 2 روز تحسن خودم به محض حرکت متوجه شدم که 30 مهر ماه تعدادی از شهروندان تهرانی قصد تجمع در مقابل مجلس رو دارم برای اعتراض به فاجعه اسید پاشی هموطنان خودمون در اصفهان. بنابراین پس از 2 ساعت توقف در مقابل کانون وکلا، به اتفاق همراهان دیگر، آقای نوریزاد، آقای پیمان عارف، خانم فخری شادفر، آقای دکتر فرهاد میثمی و همراهان دیگر، عازم مجلس شدیم در میدان بهارستان برای اعتراض به این اتفاق در اصفهان. شعارها خیلی گویا بود، هم نه به امر و نهی بود، رد امر و نهی بود، و هم زنان خواستار امنیت بودند و لغو قوانین تبعیض‌آمیز و ناعادلانه علیه زنان و شعارهای دیگری که در بین جمعیت وجود داشت. هم عابران و رهگذران همگی همراهی می کردن، همگی اظهار همدردی می کردن، ولی متاسفانه بعد از ظهر متوجه شدیم که مجلس موادی از طرح مربوطه رو تصویب کرده. این عمل مجلس یک پیغام به دنبال خودش داره و اون پیغام اینه که ما درست برعکس خواسته های ملت عمل می کنیم. من امیدوارم که در اقدامات خودشون تجدید نظر بکنن و بدونن که شایسته هیچ مقام رسمی نیست که با شهروندان از در لجبازی عمل بکنه.
بله خانم ستوده، شما به عنوان وکیل که در واقع الان دادگاه انتظامی وکلا شما را از آن محروم کرده، حالا به این خواهیم پرداخت که این حکم چقدر وجاهت قانونی دارد یا نه، و در این حال شما هنوز وکیل مردم هستید، پرسشم اینه که خب این بستر و زمین ساز این اسید پاشی ها چی هست که چنین در واقع بی‌محابا در روز روشن به روی زنان و دختران ما اسید میپاشند و اینقدر ناامنی در جامعه ایجاد میکنند و سوی دیگر رسانه‌ها و مسئولین در واقع به نوعی فرافکنی و به قول گفتنی فرار به جلو میکنند و اون رو منتسب میکنند به در واقع سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه.
هیچ عقل سلیمی نمیپذیره در کشوری که همه نوع بستر برای چنین خشونت‌هایی توسط مقامات رسمی گسترده میشه، ما نیازی باشه به دخالت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارج از کشور، در کشوری که مسئولان اون فقط در خصوص تقسیم مسندهای قدرت نگران و دلواپس میشن و نه حفظ جان شهروندان خودشون، و در کشوری که مدام از تمام تریبون‌های رسمی اون گفته میشه که مهمترین قضیه کشور اینه که دیگران حجابی مطابق با موازین و معیارهای ما داشته باشند، نیازی به دخالت سرویس‌های خارجی وجود نداره. بله، همونجور که شما اشاره کردید، عاملان و آمران این ماجرا باید البته معرفی بشن و مورد تعقیب قرار بگیرن.
خانم ستوده، آیا به نظر شما اراده‌ای برای این امر هست؟
شما مطلعید که برای ردیابی یک پیامکی که از طریق تلفن‌های همراه رد و بدل میشه، به هر حال حکومت محدودیتی برای خودش قائل نیست و مأموران وزارت اطلاعات این کار رو انجام میدن. خب اگر یک حکومت میتونه تمام محتویات کامپیوتری مردم رو مداخله بکنه، پیام های تلفنی اونها رو کنترل بکنه، قطعا باید بتونه که عوامل چنین جنایاتی رو شناسایی و مورد تعقیب قرار بده. من امیدوارم که مسئولان قضایی کشور به این وظیفه مبرم خودشون عمل بکنن تا امنیت به جامعه ایران و به ویژه شهروندان زن برگرده.
این امید رو داریم، ولی آیا پرونده قتل‌های زنجیری به سرانجام رسید که این هم این اسید پاشی زنجیری هم به سرانجام برسه؟ در اون پرونده وکیل شجاع آقای ناصر زرافشان رو 5 سال زندانی کردند. از طرف دیگه در مورد این موضوع، در واقع اقدام بسیار جنایتکارانه و داعشی، نیروی انتظامی در واقع به این افتخار میکرد که رقصندگان هپی رو 2 ساعته بازداشت کرده، ولی با گذشت چندین هفته و با وجود دوربین های متعددی که در شهر هست، از دستگیری اسید پاشان در واقع هیچ خبری نیست، یعنی اقدامی نمی کنند و در تریبون های رسمی در دست امامان جمعه هست و در مجلس لایه‌هایی به تصویب میرسه یا سخنانی رو در تریبون مطرح میکنن که در واقع ترویج این امر هست. با این اطاله کلام در واقع منظورم این بود که آیا امیدی به سرانجام رسیدن این پرونده هست؟
بله، شما دلایلی رو مطرح میفرمایید که میتونه حاکی از این باشه که نه، اراده وجود نداره برای پیگیری این پرونده. من با اجتناب از هر نوع پیش‌داوری نسبت به موضوع، علی‌رغم همه مشابهت‌هایی که بین این موضوع و پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای وجود داره و روند سستی که در رسیدگی به این پرونده وجود داره، عرض می‌کنم که بله، ممکنه حکومتی قصد پیگیری یک جنایتی رو داشته باشه، یک جنایت ملی نسبت به نیمی از شهروندان یک کشور رو، یا نداشته باشه. خب در چنین مواردیه که حقوق مدنی مانند تحصن، اعتصاب یا وسایلی از این قبیل برای شهروندان پیش بینی شده تا از حقوق خودشون برای اعمال اراده عمومی و ملی استفاده بکنن.
بله، اشاره به در واقع اون امکان قانونی در اعتراض به این امر کردید، به تحسن اعتصاب بود که در اصفهان و تهران صورت گرفت، بازداشت شدن و در تهران هم گویا شاهد ضرب و شتم کسانی بودند که از این تجمع عکس می گرفتند یا فیلم می گرفتند، از جمله آقای نوریزاد.
درسته، بله، من خودم شاهد هجوم ماموران امنیتی و پلیس به سه دوربین عکاسی در سه زمان مختلف بودم که در یک مورد منجر به بازداشت آقای نوریزاد شد. اما این نوع رفتارها در ایران جزء لاینفک اعمال حقوق مدنی ما هست. بنابراین ما ضمن اجتناب از هر نوع عمل خشونت‌آمیز مایلیم که از حقوق مدنی خودمون استفاده بکنیم. همین.
بله، و در واقع با این استفاده از حقوق مدنی، خانم ستودی اجازه بدید برسیم به این تحسن اعتراضی شما به این حکم در واقع ناعادلانه‌ای که در مورد وکالت شما صادر شده. در جلوی کانون وکلای دادگستری متحسن هستید، خواسته های شما مشخصا چی هست؟
بله، متعاقب صدور حکم محکومیت من مبنی بر 3 سال محرومیت از وکالت توسط خانم نوابه اسفهبودی و آقایان ماجد وثوقی و میرقائمی، قضات شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا، من میدونید که مطابق قانون 2 حق مدنی پیش روی خودم میدیدم. 1. تجدید نظرخواهی از این حکم که مرجع تجدید نظرخواهی دادگاه انتظامی قضات و قوه قضاییه بود. من به دلیل اینکه قوه قضاییه پیش از این ظلم فاحشی رو بر جامعه وکالت روا داشته که من خودم 3 سال حبس ناعادلانه رو تحمل کردم و همکنون وکلای دیگری در زندان حبس ناعادلانه ای رو تحمل می کنم، از رفتن به دادگاه انتظامی قضات و مراجعه به قوه قضاییه صرف نظر کردم. اما حق دومی که من داشتم برای اعتراض به این حکم، حق مدنی من بود که تحسن در مقابل قانون وکلا یا هر جای دیگه ای میتونه باشه. من ضمن صرف نظر کردن از حق اولیم تصمیم گرفتم که از حق دوم خودم که حقی مدنی است استفاده کنم. بدین ترتیب از روز سه‌شنبه 29 مهر سال جاری در جلوی درب کانون وکلا متحسن شدم. در طی 2 روز تحسن، خب اظهار همراهی و همدردی و لطف و محبت زیادی از طرف هموطنان خودم دریافت کردم، چه عابران و رهگذران، چه همکارانی که به کانون مراجعه می کردن و چه فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی سرشناسی که برای همراهی با من به محل تحسن مراجعه کرده بودند. من به تحسن خودم تا تحقق خواسته هایی که در بیانیه ذکر کردم ادامه خواهم داد.
خانم ستودی، خواسته های شما چی هست مشخصا؟
میدونید که وکالت در ایران وضعیت اسفباری رو تجربه میکنه، در حالی که در دوره از ورود وکلا به دادگاه ها و به ویژه دادگاه انقلاب به کلی جلوگیری میشد، پس از اون با تلاش وکلای پیشکسوت امکان حضور وکلا در دادگاه ها فراهم شد، اما اونها همواره با تهدیدات و خطراتی مواجه بودند. خطرات رو به جان خریدند، اما در این دادگاه ها برای اعمال حق دفاع متهمان حاضر می شدند و از حقوق متهمان دفاع می کردند. پس از اون دوره رو ما شاهد بودیم که تعداد زیادی از وکلا دستگیر و با احکام ناعادلانه روانه زندان شدند. اما در دوره های اخیر ما شاهد یک پدیده جدیدی هستیم در دادگاه های انقلاب، یا در زمانی که فرد هنوز در بازداشت و تحقیقات به سر میبره، اون رو میارن، شخص خودش رو به عنوان وکیل فرد معرفی میکنه. کسی که قبلا متهم هیچ وکالت نامه‌ای با اون امضا نکرده، هیچ هماهنگی با متهم به عمل نیامده و برای متهم کاملا ناشناس است، در این جور مواقع شخصی که خودش رو وکیل معرفی کرده شروع به سرزنش متهم میکنه و به اون غالبا اظهار میکنه که بله تو مرتکب جرائمی شدی، باید که بپذیری تا شاید من بتونم از تو دفاع مؤثری به عمل بیارم و از تو رفع اتهام کنم. این اتفاق باعث شده که اساساً خود جامعه وکالت تحت اتهام‌های شدیدی قرار گرفته. اولاً باید وضعیت وکالت در دادگاه‌ها به وضعیت روشن و شفاف برگرده. ثانیاً لایحه جامع وکالت پیش از این توسط دولت به مجلس ارائه شده، لزومی به ارائه مجدد اون توسط قوه قضاییه نبود، اما قوه قضاییه در اقدامی موازی کارانه مجدداً لایحه‌ای رو به مجلس ارائه داده که به کلی همین استقلال نیم بند کانون وکلا رو هم از بین میبره. و سومین خواسته من هم لغو حکمی از دادگاه انتظامی وکلا هست که قطعاً و عمیقاً معتقدم که زیر فشارهای وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی صادر شده، زیرا که طی ماه‌های گذشته مکاتبات متعددی از دادستانی کل، دادستان تهران، دادسرای مستقر در زندان اوین و وزارت اطلاعات و پلیس امنیت به کانون وکلا ارسال شده که طی همه اونها قانون بابت تمدید پروانه من مورد مؤاخذه قرار گرفته. علاوه بر آن 4 تن از مدیران قانون به دادسرای واقع در زندان اوین احضار شدند، به برخی از اونها تفهیم اتهام شده و با وثیقه آزاد شدند. و به همین دلایل من از رئیس قانون درخواست کرده بودم که تا رفع فشارهای بیرونی از رسیدگی به پرونده من خودداری کنم، اما رئیس قانون اجرای مفاد نامه ها رو به درخواست من ترجیح داد و پرونده من با عجله مورد رسیدگی قرار گرفت. در دادگاه قرار بر تجدید جلسه بود، فرصت کافی برای دفاع داده نشد و رأی با عجله تمام صادر شد. من امیدوارم که قانون به همون ترتیب غیر قانونی که رأی منو صادر کرده خودش در نقض این رأی اقدام بکنه.
بله، یعنی با این توضیحات در واقع کاملا عیان هست که این حکم تحت فشارهای وزارت اطلاعات و دادستانی صادر شده. حالا با این اوصاف خانم ستوده، به عنوان یک وکیل آیا اصلا این حکم وجاهت قانونی دارد؟
از اونجا که این حکم مستند خودش رو حکم دادگاه انقلاب قرار داده، از نظر من وجاهت قانونی ندارد. و علاوه بر اون سراسر حکم در اقدامی آشکار و عریان بی‌طرفی قضات نقض شده. در سراسر حکم ذکر شده که دادیار محترم، شاکی محترم و صفت محترم به طور یک جانبه برای دادیار این پرونده مکررن به کار برده شده که کاملا نشان دهنده این است که قضات در صدور رأی خودشون از بی‌طرفی خارج شدن، زیرا که به کار بردن این صفت یا از سر ترس بوده یا از سر احترام یک جانبه، در هر دو حال قضات این پرونده از بی‌طرفی خارج شدن.
بله، پس با این توضیحات در واقع بیان زیبای همسر گرامی شما آقای خندان کاملا گویاست که عنوان کردند در واقع ننگین‌ترین حکم 100 سال اخیر کانون وکلا صادر شده. خانم ستوده، من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
این حکم در تاریخ کانون وکلا از آن رو به بی سابقه که کانون هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب همواره بابت تعلیق یا لغو پروانه وکلای مستقل همواره زیر فشار بوده، اما تا به حال در مقابل این فشارها مقاومت کرده بود و هیچ پروانه ای رو به دلایل سیاسی و عقیدتی لغو یا تعلیق نکرده بود یا به استناد احکام صادره از دادگاه نظامی یا دادگاه انقلاب که دو مرجع رسیدگی به اتهامات سیاسی بودند هرگز پروانه وکیلی رو تعلیق نکرد. کاش شعبه دوم دادگاه انتظامی حکم شعبه اول دادگاه انتظامی حکم همکاران پیش کسوت خودش رو مستند قرار میداد به جای اینکه حکم دادگاه انقلاب رو مستند قرار بده.
بله خانم ستوده، زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
ممنونم از لطف شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. حمایت ها از مقاومت مردم کوبانی همچنان ادامه دارد. اخیراً گروهی از روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی کرد با انتشار بیانیه‌ای خطاب به فعالان تبریزی امضا کننده بیانیه کوبانی جهانی دیگر آن را ستودند. در همین رابطه گفتگوی دارم با خانم مهین شکرالله پور از امضا کنندگان این بیانیه و فعال حقوق زنان. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم شکرالله پور.
منم سلام و درود دارم به شما و شنوندگان عزیزتون.
خانم شکرالله پور، پیش از اینکه به اهمیت مقاومت کوبانی و به مسائل دیگر بپردازیم، در ابتدا بفرمایید شأن نزول انتشار این بیانیه خطاب به فعالان تبریزی چی بوده؟
همینطوری که اطلاع دارین، مسئله کوبانی الان یک مسئله جهانی شده، یعنی مقاومتی که زنان و مردانی که در کوبانی هستن انجام میدن، کوبانی رو یعنی به یه تاریخی تبدیل شده، بهشون تمام دنیا رو گرفته به خاطر شجاعت دلیری مردان و زنان کردی که با سلاح‌های واقعا ناچیزشون دارن از استقلال و تمامیت ارضی که در اونجا هستن در رابطه با درنده ترین نیرویی که تاریخ به خودش دیده دارن مبارزه میکنن و دفاع میکنن ازش. در این رابطه خب خیلی از در تمام دنیا حرکت های پشتیبانی و حمایت از کوبانی انجام شد و همه خبرها هم در تمام رسانه ها و اخبار و اینا پخش شده، ولی مسئله ای که خب این حمایت ها به نظر من در رابطه با مسائلی که در ایران بود، یعنی از طرف ملتی که در ایران زندگی میکنن خیلی کم بوده، ولی جای خوشحالیه که یه عده از فعالین تبریزی با پیام بخشی که به رزمندگان کوبانی میدن از اونا حمایت میکنن. این 209 نفر فعال تبریزی که این کارو کردن به نظر من جای ارج و ارزشی داره برای ما، چون گفتم که حمایت ها زیاد بود ولی در خود ایران این مسئله کمرنگ بود. فقط در مثلا اگه ما تو اخبار رو نگاه کنیم فقط تو مناطق کردنشین بود که حمایت های آنچنانی شد، یا مردم ریختن تو خیابان در حمایت از کوبانی، و تو تهران هم خب میدونیم که این اکثریت کسایی که اومدن و اعتراض کردن تو خود تهران هم از کردهای مقیم تهران بودن، و این برای ما واقعا ارزشمند و قابل تقدیره که فعالین تبریزی این کارو کردن و در حمایت از رزمندگان کوبانی این بیانیه رو صادر کردن، و به خاطر همینم ما لازم دونستیم که از این کار گروهی این روزنامه‌نگاران فعالین سیاسی که در تبریز هستن قدردانی کنیم، و ما به خاطر همین این بیانیه رو به خاطر احترام به اونا و تشکر از این فعالین این بیانیه رو منتشر کردیم.
یعنی در واقع به خاطر اون روح همبستگی و اتحاد بین المللی در حمایت از کوبانی در واقع به نوعی ادای دین کردید؟
بله، من مخواستم اینجا یه مسئله رو متذکر بشم آقای روشنتون. مسئله کوبانی به نظر من یک مسئله فقط مختص به یک شهر کوچک در سوریه، شمال سوریه و منطقه کردنشین نیست. یه مسئله ایه که به نظر من کلن، یعنی مسئله اینی که این مسئله باعث شده که تمام دلها به هم نزدیک بشه. بسیار از اختلافات قومی و مذهبی و نژادی که ناخودآگاه مثلا بوده کنار گذاشته شده. یعنی خود کوبانی اگه شما توجه کرده باشی، کوبانی فقط درست منطقه مناطق کردنشینه، ولی مسیحی ها حتی عربایی که اونجا هستن، ارمنی ها هستن، اینا یه حالت همبستگی دارن با، یعنی اونا هم با رزمندگان کوبانی هستن و دارن مبارزه میکنن و اینا با دست خالی دارن این کارو میکنن، و این مسئله یه بعد جهانی پیدا کرد. یعنی فکر کنین شما الان از کمونیستا گرفته حتی آنارشیستا، تمام احزاب چپ در سراسر دنیا اومدن ریختن تو خیابون با کردها تظاهرات کردن، ولی این مسئله تو ایران شکلی که باید، یعنی انعکاس پیدا میکرد و حمایت از مردم ایران رو داشته باشه خیلی کمرنگ بود. ولی این مسئله که یه عده از فعالین روشنفکر و انقلابی تبریز بیان یه اعلامیه بدن واقعا جای تقدیر و قدردانی داره، یعنی یه چیزی که ما فکرشو نمی کردیم، ولی وقتی که این کار شد خب دقیقاً ما هم باید این به این حرکت احترام بذاریم و ازشون تشکر کنیم. یعنی با این حمایت برای ما خیلی ارزشمند بود.
البته خانم شکرالله‌پور اشاره می‌فرمایید که در ایران این حمایت‌ها کم رنگ بود، ولی خاطر نشان کنم که در شهرهای مختلف از جمله با یکی از شهروندان ارومیه که گفتگو می‌کردم، ایشون اشاره می‌کرد همه در واقع کرد، ترک، فارس، ارمنی که مقیم آسوری که مقیم ارومیه بودن، جلوی کنسولگری ترکیه در ارومیه در دفاع از کوبانی تظاهرات کردند، و واقف هستین که در واقع شرایط حضور ایرانیان در خیابان‌ها در ایران به مراتب دشوارتر از جاهای دیگر هست، ولی با این حال حضور داشتن و جمله سنندج که هزاران نفر تظاهرات کردند.
بله، منم میخوام اینو بگم، میگم تو مناطق کردنشین این حمایت ها بود، ولی وقتی که اولا وقتی که تو میخوای این تظاهرات اعتراضاتی که در حمایت از کوبانی در ایران شد اونم در مناطق کردنشین، ولی این چون این مسئله مستقیما با یعنی پیکانش جمهوری اسلامی رو نوک پیکان جمهوری اسلامی رو خطاب نمی کرد، یعنی مردم به راحتی میتونستن، یعنی مردم غیر کرد، مردمی که به نظر من مردمی که آزاد اندیشن، مردم آزادی ایران هم میتونستن چیز کنن، بیان تو خیابون و حمایت بکنن. ولی اگه مثلا تو منطقه ارومیه میشه، خب ارومیه هم تقریبا نصفش کردنشینه، یعنی من میخوام بگم غیر از مناطق کردنشین این حمایت ها خیلی کمرنگ بود و اصلا نبود، یعنی تنها شهری که به نظر اعلامی مردم اومدن و جلوی سفارت ترکیه یا سازمان چیز یو این بود که اونجا اومدن اعتراض کردن تهران بود در چند روز پشتر هم. ولی من میخوام بگم به خاطر همین خب این مسئله فعالین تبریز برای ما خیلی ارزشمنده و این به خاطر همین هم باید ازشون قدردانی بکنی، اگه یعنی قدردانی شده به خاطر این دلیل بوده.
بله، به همین خاطر بود که عنوان کرده اید. ما صدای قرش گلوله های ستارخان و هزاران انقلابی دیگر را در کوبانی میشنویم.
بله.
خب خانم شکرالله پور، در بخشی از بیانی عنوان کرده اید مسئله کوبانی مسئله یک شهر و یک ملت خاص نیست، بلکه مسئله امید به جهانی متفاوت است. خب این رو بیشتر توضیح بدید، چرا این گونه هست و این امید به جهانی دیگر، به جهانی متفاوت چه چیزی مد نظر هست؟
تو این شرایطی که ما الان هستیم، یعنی تو شرایطی که هستیم که هیچ امیدی به امپریالیست‌ها و استثمارگرایی که و دولت‌های مرتجعی که در منطقه هستن هیچ امیدی به اونا نیست، در یک نقطه کوچک، در یک شهر کوچک چند هزار نفری، یه عده مردم با کانتون‌هایی که درست کردن، اگه شما مثلا بدونین که مثلا کانتون‌هایی که در چیز کوبانی سال قبل به وجود اومد تو منطقه جزیره که مرکزیتش که قامیشلوه، کوبانی و افرینه، اینا یه مناطق خودگردانی با درست کردن که توی این مناطق خودگردان مردم خودشون حکومتشون رو چیز میکردن، یعنی اداره میکردن، و این مسئله خب یک مسئله شد که یعنی بدون اینکه وابسته به جایی باشن، خود مردم بودن، روی نیرو و توان خودشون بودن، این مسئله باعث میشه که تو یعنی ما وقتی که فکر میکنیم در شرایطی که امپریالیسا، کشورهای استثمارگر در هر جایی از دنیا فقط منافع اقتصادیشون رو در نظر میگیرن و به اون یعنی اولا توجه به منافع اقتصادیه که مثلا میان هر حمایتی بکنن، اگر من از مناطقی مثل کردستان عراق یعنی حکومت اقلیم کردستان حمایت کردم به خاطر که منافعی اونجا داشتن و فوری اومدن اونجا، نیروهای هواییشون اومد حمایت کرد و داعش کوبید، ولی من کوبانی تا 30 روز هیچ کس هیچ حمایتی از این نشد و این تمام این مرزها رو شکست، یعنی کوبانی با مقاومت دلیرانه‌ای که زنان و مردان این شهر کردن، همه اون فاکتورهایی که در رابطه با مثلا امپریالیست‌ها بود، برای استثمارگرا بود، همه اینا رو کوبید و تونست تو جهان صدایی باشه، تنینی باشه که این تنین، این صدا تمام دنیا صدای اینا رو شنید و حمایت جهانی شد. حالا این حمایت جهانی رو من در رابطه با کشورهای اروپایی نمیگم، در رابطه با مردم آزادی خواه، مردمی که این صدا رو شنیدن و اومدن تو خیابونا به خاطر حمایتشون. شب و روز جلوی سفارت ها موندن، خودشون رو زنجیر کردن به سفارت های ترکیه و آمریکا و اینا که این صدای این مردم در خارج کشور باشن، و اینه که صدای این ملتی که دست خالی با اسلحه‌هایی که واقعا اسلحه‌های سبکی که تو دستشون بود تونستن این صدای انقلابیشون، این هدف اونها که هدفیه که یعنی یک الگویی الان، یعنی اگه ما فکرشو بکنیم که اوبانی یه الگویی بود، یه درس بزرگی بود که به تمام کسایی که مبارزه میکنن دارن که میتونی دست خالی هم مبارزه کنی با درنده ترین و نیرویی که من فکر کنم تا حالا دنیا به خودش ندیده و داری مبارزه میکنی و تونست این صدا رو برسونه و همه اون معادلات جهانی رو از بین ببره، یه معادلاتی که قبلا رو اون تمام دنیا رو اون برنامه ریزی شده بود.
بله خانم شکرالله پور، پرسش اینه که کوبانی چگونه تونست چنین مقاومت ستودنی و حماسی را به نمایش بگذاره و هنوزم ادامه داره این مقاومت و به قول یکی از فرماندهان کانتون کوبانی آغاز پایان داعش از کوبانی خواهد بود، که در واقع عملا این رو به اثبات رسوندن. یعنی منظورم اینه که شهر موسل، شهر 2 میلیونی موسل با ارتش آموزش دیده و با تسلیحات عظیمی که آمریکا در اختیارشون گذاشته بود 24 ساعت سقوط میکنه، ولی شهر کوچکی مثل کوبانی در واقع با اسلحه های سبک در مقابل تهاجم گسترده با تسلیحات سنگین داعش مقاومت میکنه و جهان را به حیرت و تحزین وار می‌داره. چرا؟ یعنی در واقع چگونه میتونه این کار را انجام بده؟
کوبانی کاری کرد، یعنی گفتم که در سال قبل که این معادلات سیاسی دولت‌های فاشیستی، نظام‌های سرمایه‌داری ما در این درجه که حقوق بشر و تروریسم و از همه رو که هستن رو به هم بزنی و چهره واقعی همه رو نشون بده. کوبانی با مقاومت دلیر مردان و دلیر زنانش که همشون، یعنی بدون اینکه مسئله جنسی مطرح باشه، با هم متحد شدن و مسلح شدن برای حمایت و حمایت از شهرشون. و این دلیری میخواد، شجاعت میخواد، یعنی عشق میخواد، اتحاد یکرنگی میخواد. و این عشق و اتحاد یکرنگی باعث شد اینا حماسه‌ای به وجود بیارن که این حماسه صدایش تمام دنیا رو گرفت. مثلا ما میبینیم که مثلا آرین میرکان یکی از رزمنده هایی بود که در کوبانی کشته شد و وقتی مهماتش تموم میشه و میبینه که داعش داره همدنی اون نقطه رو اگه بگیره ممکنه مثلا نیروهای بیشتری از رزمندگان کوبانی کشته بشن، میره تو وسطشون و نارنجکشون رو منفجر میکنه و خودش هم یعنی میکشه در اونجا، یعنی همونجا این عملیات اینجوری میکنه. وقتی ما میبینیم که تمام معادلاتی که تو تمام دنیا هست در رابطه با مبارزه و اینا همه مردسالاریه، ولی تو کوبانی مسئله مثلا تو فرمانده اینا، فرمانده نظامی که الان تو کوبانی یه فرمانده نظامی زن دارن، یکی هم مرد دارن. یه زنی هست به اسم نارین افرین که داره این کارو میکنه و اینا یکی از فرمانده ها هست. و وقتی میبینیم این مردم این شهر از زن و مرد، پیر و جوان، کودک، همه دارن مقاومت میکنن، یعنی شهر رو ترک نکردن، موندن دارن از شهرشون دفاع میکنن. من میخوام یه نمونه کوچیکی رو، یعنی یه نمونه مشابه اینو براتون بگم. میدونم سال 59 وقتی که رژیم حمله کرده کردستان، سنندج، شهر سنندج 24 روز مقاومت کرد، مقاومتی که تمام مردم با اینا بودن، یعنی مردم با نیروهای پیشمرگایی که اونجا بودن همه با هم مبارزه کردن با اینکه جمهوری اسلامی نیاد شهر سنندج رو بگیره. و وقتی هم که نیروها رفتن بیرون، نه به خاطر اینکه رژیم تونست شهر رو بگیره، به خاطر اینکه نمیخواستن، رژیم همینجوری میومد بمباران میکرد و مردم عادی کشته میشدن و خودشون نیروها شهر از شهر بیرون رفتن و بعد جمهوری اسلامی اومد تو شهر. ولی این مقاومتی که الان میشه، یعنی یه نقطه حساسه اولا کوبانی، به خاطر اینکه اگه داعش بتونه این منطقه رو بگیره، اون نوار مرزی که بین چیز میشه، یعنی بین داعش و خود ترکیه میشه، این میفته دست نیروهای همین دولت اسلامی داعش و این راحت‌تر میتونن تمام امکاناتشون رو مثلا منتقل کنن به اروپا یا از اروپا نیرو بیارن و اینا. ولی این مسئله کوبانی یه حالتی شده این منطقه رو این کار رو به راحتی نمیتونن انجام بدن. اگه مردم کوبانی این مقاومت رو یعنی مقاومت نمیکردن، خب این شهر به قول شما با یک شهر 2 میلیون نفری موسل اصلا غیر قابل مقایسه است. ولی خود موسل به نظر من اولا نیروهای نظامی اونجا، ارتش عراق اونجا هیچ مقاومتی نکرد، اونجا رو ترک کرد و حتی لباساشون هم در آوردن و فرار کردن. خود منطقه هم چون سنی نشینه احساس میکرد که خب داعش چون سنی هست و اینا میتونن حتما اینا براشون بهترن تا از ارتش عراقی که به قول مثلا مردم موسل شیعه بودن. یعنی این مسائل دخیل بود اونجا. یعنی دو فاکتور داره مثلا کوبانی به خاطر اینکه مثلا مبارزشون مبارزه کردن، یکی اینکه این مسئله برای اونا مرگ و زندگیه به خاطر اینکه نمیخوان شهرشون به دست داعش و نیروی مرتجعه مثل داعش بیفته، در حالی که موسلیا با اینکه 2 میلیون نفرم بودن، با اینکه ارتش مجهز عراق هم داشتن، ولی اصلا نمیخواستن مقاومت کنن. یعنی هیچ مقاومتی نشد اونجا و داشت در عرض 24 ساعت کمتر از 24 ساعت هم چند ساعتی اونجا رو گرفت. و این یعنی به نظر من مسئله کوبانی با اصلا موسیل قابل مقایسه نیست. کوبانی مردم از با عشق و همدلی و یکرنگی دارن برای خاکشون، برای شهرشون مبارزه میکنن و نمیخوان این دست داعش یا نیروی مرتجعی مثل اون بیفته.
خانم شکرالله پور، به عنوان پرسش پایانی، نظر شما در مورد آینده کوبانی، ادامه این مقاومت چیه؟ آیا شهر سقوط خواهد کرد؟ کوبانی حتی اگر سقوط کند، آیا آرمانش سقوط خواهد کرد؟
به نظر من این مبارزه شجاعتی که مردم کوبانی نشون دادن و این مقاومت دلیرانه اینا که با دل جون دارن این کارو میکنن، به نظر من که واقعا یعنی کسی هستم که دوست دارم یعنی مقاومت بشه، پیروزی مردم کوبانی، پیروزی مرد زنان و مردان این رزمنده اینا باشه. ولی در هر صورت حتی اگرم کوبانی شکست بخوره، سقوط هم بکنه، تنین کوبانی یعنی صدای این مردم انفجاری به وجود آورد است برای تمام انقلابیون جهان، که اینو نشون داد که اگر یک دلی و همرنگی هم با همراهی باشه، با فجیح‌ترین با درنده‌ترین نیرویی که در ممکنه در جهان هم باشه میتونی مبارزه کنی. و این مبارزت مبارزه‌ایه که حمایت نیروهای واقعا اصیل آزادی خواهی دنیا رو با خودش همراه میکنه.
بله خانم شکرالله پور، من بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
والا من میخواستم اینجا فقط یه مسئله رو مطرح کنم، اونم مقاومت ستودنی زنان کوبانیه. یعنی به نظر من زنان کوبانی در صف مقدم اول میدان نبرد علیه این تجاوز و بردگی جنسی که این داشت داره این کارو میکنه، داره اینو ترویج میده، مبارزه کردن. به نظر من با شلیک هر تیری که زنان کوبانی گلوله های تفنگشون میاد بیرون، مبارزه میکنن با زن ستیزی و مبارزه میکنن برای حق تعیین سرنوشت خودشون. یعنی زنان کوبانی اینو خوب درک کردن. مثلا در شرایطی که من میخوام این مقایسه رو بکنم، در شرایطی که الان ما میبینیم که این فداکاری رو زنان کوبانی انجام میدن، وقتی میبینیم تو ایران مثلا زنان مثلا برای آزادی های یواشکی یا مثلا میرن مثلا توی کوه یه جای دور یه در روسریشون رو ور میدارن و عکس میگیرن، فکر میکنن وای چه کار مهمی انجام دادن. یعنی این مقایسه تو فکر میکنیم مثلا زنان چه کار، مثلا این زنان کوبانی چجوری دارن مبارزه میکنن و زنان ایران مثلا راضی هن به این مبارزشون که مثلا یه روسریشون رو برای یک لحظه وردارن یه عکس بگیرن. بعد الان هم مثلا این مثلا باید بهش اضافه کنیم، مثلا در شرایطی که ایران هر دفعه یک مسئله ای رو برای زنان، برای اینکه اونا رو از جامعه چیز کنه، ترد کنه و به خونه هاشون، به پستوها بکشونه، میبینیم فشار به زنان زیادتر میاره. مثلا همین مسئله قانون جدیدی که برای مسئله حجاب داره تو مثلا مجلس تصویب میشه، میبینیم که تو اصفهان 15 نفر میان مثلا اینا رو اسید میپاشن رو صورت زنا. و این مسئله، یعنی فکر کنی که مثلا ما تو چه شرایطی هستیم، تو شرایطی هستیم که ما جمهوری اسلامی به هر طریقی میخواد زنان رو از مسائل اجتماعی دور کنه و از جامعه بیرون ببره و تو خونه هاشون، تو ازارتشون. و این به نظر من مسئله زنان کوبانی برای ما باید الگو باشه. و این مسئله زنان کوبانی فقط مال الان نیست، تو زمانی که تو همین نظام جمهوری اسلامی وقتی که سال 57 و 58 حمله کرده کردستان، تو اون موقع هم تو ما کردستان زنان پیشمرد داشتیم که با مردان مبارزه می کردن. یعنی درست همون حالت رو داشتن، ولی خب اون موقع نه میدیایی بود، نه اینترنتی بود، نه این انعکاسش به اون شکل نبود که مثلا نشون بده که زنان کرد مثلا سالهاست که دارن مبارزه می کنن برای حق خودشون. و این مسئله میبینیم در مثلا کوبانی هم، کوبانی مثلا به طور خیلی قشنگتر و خیلی منسجمتر و سازماندهی شده تری داره این کار میشه. و این حق، این به نظر من مسئله زنان کوبانی هم یکی از نقطه های برجسته مبارزه در کوبانیه که اینم خیلی عایز اهمیته برای جنبش زنان در سراسر دنیا.
کوبانی رو غمگینه، دشاوی دلاش بخوینه، کوبانی رو غمگینه، دشاوی دلاش بخوینه، هزر جوان دبارینه آخ کوبانی، هزر جوان دبارینه آخ کوبانی.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرافراز باشید.